صبحانه با خبر.
ساعت 7 بامداد در ایران، اینجا ایستگاه رادیو فرداست زیر آسمان پراگ. سلام، صبحتون بخیر، خوش اومدیم به صبحانه با خبر. امروز دوشنبه 5 مرداد 1394 برابر با 27 ژوئیه 2015 میلادی. اگه تا 60 دقیقه آینده با ما همراه شین، گفتگوها و گزارش‌ها و خبرهایی رو بهتون تقدیم می‌کنیم که توی همین چند ساعت گذشته براتون ضبط و تهیه کردیم از آخرین رویدادهای ایران و جهان. شمایی که از رادیوتون صدای ما رو میشنوین، اگه بخواین میتونین تصویر برنامه ما رو هم ببینین به صورت همزمان از کانال رادیو فردا روی ماهواره هاتبرد و همینطور تلویزیون فارسی صدای آمریکا. من رضا ولیزاده هستم و سلام گرم بچهای اتاق فرمان رو هم بهتون تقدیم میکنم. مراد ویسی تهیه کننده و سردبیر، امیر هم در بخش فنی. اما همیشه حرف اول صبحانه با خبر خبره و مهتاب وحیدی راد هم اینجاست تا حرف اول صبحانه با خبر رو بزنه.
با سلام و صبح خیر به شما شنوندگان و بینندگان عزیز. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران شامگاه یک شنبه در سفر به عراق وارد شهر نجف شد. آقای ظریف قرار است با فؤاد معصوم رئیس جمهوری و حیدر العبادی نخست وزیر عراق و برخی دیگر از مقام‌های این کشور دیدار و گفتگو کند. محمد جواد ظریف پیش از سفر به عراق به کویت و قطر رفته و با مقام‌های این دو کشور درباره توافق هسته‌ای ایران با گروه 5+1، تحولات منطقه‌ای و روابط دو جانبه گفتگو کرده بود. وزیر خارجه ایران در دیدار خود با مقام‌های کویت و قطر بر لزوم تشکیل یک جبهه متحد برای مبارزه با آنچه خطر افراط‌گرایی و تروریسم خواند تأکید کرد. پیمان ناتو اعلام کرد بنا به درخواست ترکیه روز سه‌شنبه در بروکسل تشکیل جلسه می‌دهد. در بیانیه ناتو در این باره آمده است ترکیه درخواست کرده با توجه به جدی بودن وضعیت پس از حملات تروریستی اخیر برای بحث در این زمینه جلسه فوق‌العاده تشکیل شود. ناتو در این بیانیه گفته است تحولات را به دقت دنبال کرده و با ترکیه ابراز همبستگی می‌کند. انفجار یک دستگاه کامیون بمب‌گذاری شده در هتلی در موگادیشو پایتخت سومالی دست کم 9 کشته و بیش از 20 زخمی بر جای گذاشت. وزیر خارجه سومالی و یک دیپلمات چینی نیز در این انفجار کشته شدند. به گزارش‌های خبرگزاری آسوشیتد پرس، این انفجار روز یکشنبه در هتل الجزیره در منطقه حفاظت شده روی داده است. گروه الشباب وابسته به القاعده مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. حمله روز یکشنبه در پایتخت سومالی در حالی انجام شد که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در ادامه سفر خود به آفریقا از کنیا عازم اتیوپی بود. کاخ سفید آمریکا روز یکشنبه با انتشار بیانیه‌ای این حمله را محکوم کرد. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید توافقنامه ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی محرمانه نیست و تنها موضوع محرمانه آن شیوه انجام کار است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، علی اکبر صالحی شامگاه یک شنبه در یک برنامه تلویزیونی همچنین گفت تفاهم نامه میان ایران و آژانس تأمین کننده نظرات آژانس است و خطوط قرمز ایران را نیز حفظ می‌کند. علی اکبر صالحی در ادامه سخنانش وضعیت گذشته و حال فعالیت‌های هسته‌ای ایران را از جمله مسائل باقی مانده عنوان کرد که به گفته وی قرار است در یک کوشش سیاسی حل و فصل شود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران موضوع اشتغال نسل جوان و تحصیل کرده را مهمترین اولویت کشور دانست. وی روز یکشنبه در سخنان خود در نشست شورای اداری استان کردستان گفت اقتصاد مقاومتی تنها به زمان تحریم تعلق ندارد و باید در شرایط پس از تحریم ها نیز ادامه یابد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، حسن روحانی بر لزوم افزایش سرمایه گذاری در بخش تولید و صادرات تأکید کرد و افزود تعامل ایران با سرمایه گذاران خارجی تعاملی برد برد خواهد بود. و محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران اتهام بحرین را در مورد دستگیری دو نفر در حال قاچاق سلاح از ایران به این کشور بی‌پایه خواند.
مهتاب وحیدی‌راد بود و مشروع خبرهای این ساعت رو شنیدیم از مهتاب که 25 دقیقه دیگه حدوداً برمیگرده، باز هم با ما خواهد بود با خلاصه آخرین خبرهای ایران و جهان. اما در ادامه صبحانه با خبر امروز، به دنبال اعلام شکایت محمود احمدی نژاد از اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی، اسحاق جهانگیری میگوید از این شکایت استقبال میکند. مأموریتی تازه برای محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران این بار عازم کشورهای حوزه خلیج فارس شده است. بررسی کاهش میزان صادرات و واردات ایران در 4 ماهه نخست امسال نسبت به دوره مشابه سال قبل در گفتگوی اقتصادی روز. رونمایی از بابک زنجانی سوم، سانحه خروج قطار اصفهان مشهد از ریل و خبرهای بیشتر در روزنامه‌های امروز ایران. معرفی یک نمایش و 2 نمایشگاه جدید در تهران، نگاهی به تقویم تاریخ موسیقی جهان و پیام‌های تلفنی شما هم بخش جدا نشدنی این برنامه است. 60 دقیقه با شما هر روز در این ساعت از رادیو فردا. دفتر اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی رئیس جمهوری ایران، اعلام کرده که از شکایت محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین استقبال می‌کند. این اطلاعیه در واکنش به سخنان عادل حیدری، وکیل رئیس جمهوری پیشین ایران، بیان شده که از شکایت محمود احمدی نژاد از اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری کنونی ایران خبر داده. الهه روانشاد گزارش می‌دهد.
دفتر اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی، در اطلاعیه‌ای صادر شده از طرح شکایت محمود احمدی نژاد در دستگاه قضایی استقبال کرده و گفته است که مستندات تخلفات و سوء مدیریت‌های آقای احمدی نژاد را به مراجع قضایی تسلیم خواهیم کرد. پیشتر به گزارش پایگاه اطلاع رسانی محمود احمدی نژاد، عادل حیدری، وکیل محمود احمدی نژاد، گفته است که اتهامات بی‌اساسی از سوی اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی، در سال‌های اخیر علیه دولت پیشین مطرح شده که به طور وسیع در رسانه‌ها بازتاب داشتند. او افزوده است که مدارا و سکوت مقامات مسئول در دولت قبل این تصور نادرست را ایجاد کرده که گویا هیچ پاسخی ندارند. دیگران که نشر وسیع آنچه که او اکاذیب علیه دولت قبل خوانده، دستمایه‌ای برای تبلیغات سوء دشمنان خارجی علیه نظام اسلامی قرار گرفته، و سوم آنکه سلامت افکار عمومی را تهدید و آنها را با آسیب‌های گسترده روحی و روانی مواجه ساخته است. رادیو فردا در این باره دیدگاه تقی رحمانی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، را جویا شده است.
احمدی نژاد برنامه داره برای انتخابات مجلس و این 100% آرایی که به نام ایشان در انتخابات تحت تاثیر قرار میده. طبیعی تر واکنش آقای جهانگیری است، چون اینا از اول پیگیر قضیه بودن و متهم شدن به سیاه‌نمایی. حالا الان میتوانن مدارک بیشتری به دادگاه ارائه بدن و خود به خود این مدارک درس خواهد کرد به جامعه و دولت هم به این نیاز داره تا بتواند جریان‌های نزدیک به خودش در انتخابات به پیروزی برسانه. و این برمیگرده به کاهش سبد رأی راست سنتی، راست افراطی و هم همچنین آقای احمدی نژاد. پس این یک مسافه واقعی‌تر، با توجه به که مسئله هسته‌ای هم مدار آرام بشه، این کشمکش باید بیشتر بشه تا زمان انتخابات مجلس و همچنین مجلس خبرگان. اون آرام مهمه، چون هر نوع تغییر تحول در مسافه این دو جناح به نتایج هر دو مجلس تاثیر خواهد گذاشت.
اسحاق جهانگیری به دفعات از فساد در دولت محمود احمدی نژاد سخن گفته است و حتی آن را فاسدترین دولت قرن خوانده است. فساد اقتصادی در دو دولت محمود احمدی نژاد موضوع و مطلع گزارش‌های متعددی بوده است و بعضاً برخی از نویسندگان آنها در مقابل افشاگری‌های خود با عواقب ناگواری مواجه شدند. اولین فساد کشف شده، فساد 3000 میلیارد تومانی از شبکه بانکی بود که متهم آن مهافرید خسروی اعدام شد. بعد از آن بابک زنجانی با چیزی میان 9 تا 12 هزار میلیارد تومان، سپس اختلاس 1000 میلیارد تومانی که متهم آن سعید مرتضوی است، باز هم پس از آن اختلاس 2 میلیارد و 850 میلیون تومانی که محمد رضا رحیمی، معاون محمود احمدی نژاد و همچنین رئیس ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی متهم آن بود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، به نقل از منبع دیگر، پنجمین اختلاس رقم 6500 میلیارد تومانی است که اختلاس کننده ناشناس مانده است. حمید بقایی، دومین معاون محمود احمدی نژاد نیز دستگیر شده است و به گزارش روزنامه قانون، کامران دانشجو، وزیر علوم دولت پیشین نیز با شکایت سازمان امور اراضی متهم به زمینخواری شده است. ماجراهای دکل‌های نفتی گم شده هم در هفته‌های اخیر ورد زبان نمایندگان مجلس بوده است. تقی رحمانی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه:
آقای احمدی نژاد طبیعیه که بیاد از خودش دفاع کنه، چون به نظر من این 200 میلیارد دلار پولی که میگوین نیست اون هستات با نابودی سازمان برنامه بودجه باید یه جای تقسیم شده باشه. به خاطر آقای احمدی نژاد حتی که شکایت هم به قوه قضاییه میکنه، شاید اون موقع با دمیان کشیدن پای دیگران به مسئله ناتوانی، عدم مدیریت، اختلاس و ارتشاقی در زمان این دوران رخ داده، حتی شاید بتواند شریک جون پیدا کند و امید داره که دولت یا بیت رهبری هم وارد بشه، لااقل این پرونده های مدار فروکش پیدا کند و جلوی افشاگری مقامات دولت روحانیه که تا انتخابات مجلس ادامه داره داره جلوش بگیره. ضمن اینکه آقای احمدی نژاد یک کسی هستش که خیلی بی‌پروا واقعیت انکار میکنه و انقدر ادامه میدهد، اقشار فقیری هستن که مخاطب آقای احمدی نژادن که این زبان بیشتر میپسندن و سمت‌گیری آقای احمدی نژادن و تیم شهرها و روستاهای کوچک برای انتخابات مجلسه. پس اینا حساب شده وارد شدن.
محمود احمدی نژاد گفته بود که دولتش پاکترین دولت در تاریخ ایران است. رهبر جمهوری اسلامی ایران نیز در سال 88 گفت که نظرش به نظر محمود احمدی نژاد نزدیکتر است و همزمان در سالهای اخیر رهبر جمهوری اسلامی خواهان مبارزه با فساد نیز شده است. تقی رحمانی:
برای اولین بار سایت آقای خامنه‌ای اومد از دولت قبل 10-12 تا انتقاد کرده، یکی دو تا انتقادش به نظر من در حد جرمه. این یک نوع براءت جستن از آقای احمدی نژاد. حالا باید دید یا باید این شکایت ها درست بررسی بشه، اون موقع آقای احمدی نژاد هم باید بیاید بگوید که این پول به کی داده و چه کسانی در این معاملات شریک بودن، که اون موقع ابعاد فساد ساختاری بیشتر مطرح میشه و 100% در این ارتباطات نظامیان نزدیک به بیت رهبری دخیل، نمونش بنیاد تعاون ناجا، رابطش با شهرداری تهران و پرونده اختلاس و فساد مالی که توش مطرحه.
عادل حیدری، وکیل محمود احمدی نژاد، هشدار داده است که شکایت علیه اسحاق جهانگیری اولین اقدام در مواجهه قانونی با تبلیغات مسموم و اتهام زنی های ناحق علیه دولت قبل محسوب می شود و البته آخرین اقدام نیز نخواهد بود و می افزاید که علیه دیگر افترازنندگان در هر موقعیتی که باشند اقامه دعوی خواهد شد.
الهه روانشاد گزارش میداد. پیام های تلفنی شما رو میشنویم.
آقای خامنه‌ای، حضرت عالی با سخنانی که در مورد مسائل هسته‌ای انجام میدهید در هر دو صورت شکست یا توافق خودتون رو تبرئه کردید، در صورتی که حرف اول و آخر رو همه مردم میدونن جنابالی میزنی. آقای خامنه‌ای، چرا قوه قضاییتان پرونده اختلاسگران و افرادی مثل مرتضوی رو پیگیری نمیکنه؟ آقای خامنه‌ای، چرا حقوق بشر تو کشور ما رعایت نمیشه؟
دبیر کل حزب الله لبنان حسن نصرالله، از اینکه آقای خامنه‌ای بار دیگر موضع خودشون رو در قبال آمریکا و جنبش‌های مقاومت مورد تاکید قرار دادن و حزب الله در این تاکید جایگاه ویژه‌ای داشت، بسیار اظهار خوشحالی و خرسندی کردند و گفتند که ما حساب بانکی نداریم، بنابراین تحریم هم چیزی رو تغییر نمیده. بله آقای حسن نصرالله، حزب الله لبنان، حوثیان، لشکر بشار اسد و و و، شما که حساب بانکی نیاز ندارید، شما با چمدونهای نقد میلیاردی از ایران پول خارج میکنید. این ملت بیچاره بوده است که باید تاوان و خسارت این تحریم ها رو بده، نه شما ها. برای شما تازه بهترم میشه.
آقایان رهبر و رئیس جمهور، کادر سیاسی کشور آمریکا نیاز به خانه تکانی ندارد، بلکه این تمدن اسلامی شماست که احتیاج به یک خانه تکانی بنیادی دارد.
خواستم عرض کنم به این آقایان اصولگرایان که شما نگران قائم کردن فرش قرمز برای وزیر امور خارجه فرانسه ای، ما باید به جای فرش قرمز باید جای پای ایشون رو طلا بگیرید. باعث بدبختی ملت ایران در این 37 سال فقط دولت فرانسه بود که آقا رو برداشت بر زیر درخت سیب نشوند اونجا و تمام رسانه های جهان رو در اختیار ایشون گذاشت و ایشون با یک هواپیمای اختصاصی با چند صد خبرنگار فرستادش به ایران. بدبختی ما ملت از همین فرانسه هست. حالا نگرانی؟ قدر ایشونو بدونی، ایشونو رو تخم چشمتو بذارید بیارید.
پیامم به قانونگذاران آمریکا اینه، اگه این توافق به هر دلیلی به هم بخوره، به هر دلیلی، همین آقای روحانی غنی‌سازی شروع میکنه تا مرز بمب اتم هم پیش میبره. به خاطر خودم شده یه ذره عقل داشته باشم، فریب این نتانیاهو رو نخورن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در حالی که مرکز بیشتر توجه ها معطوف به بهبود و گسترش رابطه بازرگانی و اقتصادی با کشورهای جهان و به خصوص اروپا در دوره پسا تحریمه، گمرک ایران گزارش میده که در 4 ماهه نخست امسال صادرات ایران بیش از 15% و واردات هم بیش از 20% نسبت به دوره مشابه سال قبل کاهش داشته. احمد علوی اقتصاددان مقیم سوئد با ماست. آقای علوی، معنای این روند بازرگانی خارجی ایران چیه؟
این آمار مربوط به دوره پیش از توافق هسته‌ای است و معنای این روند کوچکتر شدن اقتصاد ایران و انزوای بین‌المللی اونه و انتظار میره تا رفع کامل تحریم ها و گشایش اقتصادی کم و بیش ادامه داشته باشه. بازرگانی خارجی ایران در دوره تحریم ها بیشتر شکل منطقه‌ای به خودش گرفته و از مزیت ارتباط مستقیم با اقتصادهای پیشرفته و رقابت جهانی محروم شده بود. تمرکز بازرگانی و اقتصاد اون و اختصاص اون به کشورهای همچون چین و امارات و هند بازرگانی ایران رو متمرکز کرده و همچنین آسیب پذیر و باعث شده که حتی کالاها گرانتر به دست شهروند ایرانی برسه. همچنین علارغم شعارهای اقتصاد مقاومتی، صادرات غیر نفتی کاهش داشته و در رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی موفق نبوده.
چه انگیزه ها و سیاست های آقای علوی زمین ساز شکل گیری این ساختار بازرگانی خارجی شدن؟
مهمترین انگیزه ای که به روند فعلی بازرگانی خارجی ایران انجام میده، پایان یافتن جشن هدر دادن دلارهای نفتی در دولت پیشین و همچنین تحریم های کمرشکن بود. به یک معنا می توان گفت که این ساختار بازرگانی خارجی ایران محصول احساس افزایش ریسک و خطر از سوی حاکمیت و انقباض و انزوای بازرگانی خارجی ایران و تقلایی برای بقا و واکنشی دفاعی از سوی حاکمیت بوده. عقبگرد اقتصادی البته بدون پیامدهای سیاسی نیست. این روند کاهنده بازرگانی خارجی یکی از دلایلی بود که حاکمیت رو وادار کرد که به توافق هسته‌ای برسه.
حالا به نظرتون با دستیابی به توافق هسته‌ای یا میشه امید داشت بازرگانی خارجی ایران سمت و سوی مثبتی پیدا بکنه؟
اقتصاد ایران به طور کلی و دستگاه بازرگانی خارجی اون به طور خاص در سالهای اخیر در چارچوب تحریم و فشارهای بین‌المللی سازماندهی شده و اینک با دگرگونی شرایط میبایست این دستگاه مجدداً کوک و سازماندهی بشه و با شرایط جدید منطبق بشه. بخش دولتی و خصوصی ایران انعطاف و آمادگی لازم رو نداره که در کوتاه مدت و به سرعت خودش رو با الزامات تازه وفق بده. افزون بر این محافل پرنفوذی در عرصه پنهان نهادهای قدرت ایران هستند که مایل به دگرگونی ساختار بازرگانی خارجی ایران نیستند. بنابراین تغییر سویه بازرگانی خارجی ایران مستلزم چالش‌های بسیاری خواهد بود.
ممنونم از شما احمد علوی اقتصاددان مقیم سوئد.
متشکرم از شما ای ولی‌زاده.
روزنامه های امروز تهران رو مرور میکنیم با شهرام رفیع‌زاده. شهرام، اگر موافقی با صفحه اول روزنامه های ایران اعتماد، رسالت، شرق و آرمان شروع کنیم.
روزنامه ایران امروز در تیتر یکی خودش گزارش داده که محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران با طرح اتحاد علیه افراط‌گرایی در به پایتخت کشورهای عربی سفر خودش رو آغاز کرده. تاکید کرده این روزنامه که این یک دیپلماسی منطقی هست که آقای ظریف قرار است اون رو اجرا کنه. عکسی که این روزنامه عکسی از استقبال از حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی در سنندج هست. این روزنامه از قول آقای روحانی نوشته که کردستان چشم ایران است. روزنامه اعتماد در تیتر یکی خودش گزارشی منتشر کرده درباره شکایت محمود احمدی نژاد از اسحاق جهانگیری معاون اول آقای حسن روحانی. دو عکس داره، در صفحه یکی که عکس آقای حسین مرعشی است که در باره سیاست داخلی در پس از توافق هسته‌ای سخن گفته و دیگری مربوط است به احمد پورنجاتی که تاکید کرده مردم ایران روشنفکرتر شدن. روزنامه رسالت در تیتر یک سخنان آقای صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه رو منتشر کرده. ایشون گفته که محدودیت‌های سنگینی رو در توافق وین پذیرفتیم و نباید ذوق زده بشیم. روزنامه شرق هم در تیتری که خودش گزارشی داره درباره راه اندازی اتاق بازرگانی ایران و آمریکا. البته فعلا به نوشته این روزنامه سایت این اتاق بازرگانی ایران و آمریکا راه اندازی شده. عکسی که روزنامه شرق آقای محمدرضا با هنر هست درباره انتخابات آینده مجلس سخن گفته. و روزنامه آرمان هم گزارشی منتشر کرده درباره دو نوری، عبدالله نوری و علی اکبر ناطق نوری و احتمال ائتلاف این دو در انتخابات آینده مجلس.
روزنامه ایران نتایج یک نظرسنجی رو منتشر کرده که حکایت از رضایت و افزایش امیدواری مردم بعد از توافق وین داره. جزئیات بیشتر درباره این نظرسنجی چیه؟
بله، به نوشته روزنامه ایران این نظرسنجی از 990 شهروند تهرانی انجام شده که 53% مرد بودن و 47% زن. به نوشته این روزنامه کسی که جوانترین کسی که ازش نظر خواهی شده 18 سال و بالاترین سن 85 سال بوده. اونطوری که روزنامه ایران تأکید کرده بر اساس این نظرسنجی 85.7% پاسخ دهندگان تأکید کردن که بعد از توافق وین نسبت به آینده ایران امیدوارتر شدن. البته جزئیات دیگری هم این نظرسنجی داره، از جمله میزان تأثیر اون بر گشایش اقتصادی، سیاسی و علمی در ایران که به نوشته روزنامه حدود 65.4% شهروندان تهرانی تأکید کردن که خیلی زیاد میتونه بر اقتصاد ایران و بهبود اقتصاد و معیشت مردم تأثیر بگذاره. به نوشته روزنامه 69% هم گفتن وضعیت علمی کشور بهتر خواهد شد و 70% هم گفتن این توافق، یعنی توافق هسته‌ای وین، بر سیاست داخلی هم تاثیرگذار خواهد بود.
روزنامه شرق از درخواست برخی از نمایندگان مجلس برای آزادی همه معلمان بازداشت شده خبر داده. کدوم نمایندگان این درخواست رو مطرح کردند؟
یکی از نمایندگانی که روزنامه شرق امروز اظهارات او رو درباره درخواست آزادی معلمان بازداشت شده منتشر کرده آقای جواد هروی هست، عضو کمیسیون آموزش مجلس نهم. ایشون تاکید کرده که معلمان در روز 31 تیر کار خلافی انجام ندادن، قرار بوده برای یک درخواست صنفی که آزادی برخی از معلمان زندانی بوده جلوی مجلس تجمع کنند، اما برخورد نیروی انتظامی با اونها مناسب نبوده. ایشون گفته نباید چنین برخوردی میشد و دهها معلم بازداشت میشدن. یکی دیگر از نمایندگانی که تاکید کرده بر آزادی همه معلمان بازداشت شده آقای حسین دهدشتی است. ایشون گفته که حتی معلمانی که پیشتر از این تجمع هم به دلایل صنفی بازداشت شدن باید قوه قضاییه در مورد اونها تجدید نظر کنه. آقای غلامعلی جعفرزادی ایمن آبادی هم در تذکری در مجلس شورای اسلامی بنوشته روزنامه شهر خواهان برخورد با کسانی شده که با معلمین چنین برخوردی کردند. و آقای گروسی هم که یکی از نمایندگان مجلس هست بنوشته این روزنامه درخواست مشابهی رو ارائه کرد.
و آخرین روزنامه اعتماد از احتمال کاهش دفعات پرداخت یارانه نقدی برای کاهش کسر بودجه دولت خبر داده. ابعاد و دلایل اجرای احتمالی این طرح چیه؟
اونطوری که روزنامه اعتماد امروز گزارش داده، دولت آقای روحانی در صدد هست که در سال جاری به جای 12 نوبت یارانه نقدی دو نوبت رو کم کنه و 10 نوبت یارانه نقدی پرداخت کنه. روزنامه اعتماد نوشته که دلیل اصلی این اقدام دولت این هست که کسر بودجه داره. آقای جعفر قادری که نماینده مجلس هست گفته که چون دولت در هر ماه حدود 3500 میلیارد تومان یارانه نقدی واریز میکنه به حساب مردم، در صورتی که دو ماه رو کاهش بده حدود 7000 میلیارد تومان از کسر بودجه دولت جبران خواهد شد.
ممنون از تو شهرام رفیع‌زاده. در بخش دوم روزنامه شهرهای دیگر ایران رو ورق میزنیم.
متشکرم.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک.
بخش تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره هاتبرد.
خب و اما امروز در بخش ورزش، مهدی رستم‌پور کارشناس ورزش باز هم برای ما یه گفتگو داره، این بار با حسن بابک مربی تیم ملی کشتی فرنگی ایران درباره وضعیت داوری در مسابقات جهانی کشتی.
درود بر شما بینندگان و شنوندگان عزیز، صبحتون بخیر. در کنار من جناب آقای حسن بابک، مدیر فنی تیم‌های ملی کشتی فرنگی ایران در تمام رده‌های سنی نشستن. یک سوال از آقای بابک میخوام بپرسم درباره نگرانی این روزهای بسیاری از کشتیگیران تیم ملی، همچنین مربیان تیم ملی، در خصوص ابهامات داوری در آستانه رقابت‌های جهانی لاس وگاس و مسابقات المپیک، و این نگرانی اونها آقای بابک که نتیجه مسابقات رو نه رقابت ورزشکاران که برخی سلیقه ها از سوی داوران تعیین میکنه. فدراسیون کشتی چه برنامه‌ای داره تا بتونه با این موضوع مقابله بکنه؟
بله، همونجوری که مصادر هستید، فدراسیون کشتی از 2 سال پیش با ارتباطاتی که به وجود آورد با اتحادیه جهانی کشتی سعی کرده روند داوری رو در جهت اصلاحش و در جهت اون از بین بردن لابی‌هایی که وجود داره رو انجام بده تا فضای کشتی فضای واقعا به اصطلاح اعتدالی باشه توش، که به هر حال حق کسی اچاب نشه، چون این فضا رو به وجود بیارن میتونن جذابیت کشتی رو بالا ببرن و انگیزه ها رو بالا ببرن در کشورهای مختلف، که باعث رشد کشتی در جهان بشه. چون تمام همه فیلا و کمیته ملی المپیک هم اینه که بتونن فضای کشتی رو جوری کنن که بیننده رو جذب کنه، بیننده زیاد داشته باشه و هر حال همه چی بیزینس شده. این هم داوری خیلی تاثیر گذاره. داوری اگر همینجوری ادامه پیدا کنه تاثیر منفی خواهد گذاشت. خوشبختانه قبلا در قانون قدیم امکان محدود بود، داور تاثیرگذار نبودم، میتونست 4% 5%، ولی الان داور میتونه 90% تاثیرگذار باشه.
بله آقای بابک، در 30-40 ثانیه اگر شما بخواید پاسخ بدین، چقدر امیدوار هستید که ماجرایی که مثلا برای کشتی سعید عبدولی در المپیک قبلی و در بازی‌های آسیایی به وجود اومد دیگه تکرار نشه؟
والا نمیتونم قولی بدیم یا هیچ تضمینی وجود نداره، چون با توجه به اینکه اتفاق افتاده، داورا محروم شدن، روز به روز در مسابقات متعدد میبینیم که هی داره بیشتر میشه. چون همین مسابقات لهستان شما دیدید که 66 59 98 کشتی ها رو بیان نگاه کنن فیلمشون رو ببینید چه داوری کردن، یعنی روز به روز کم کنه
بیشتر. ما معترض بودیم،
خب اکثرانشون هم شما خودتون شاهد بودید، خود جوری قبول کردن که داوری اشتباه بوده. حالا اونا میگن اشتباه، ما میگیم اشتباه، ولی اگر اینا رو ما بتونیم برطرف کنیم که خیلی خوب میشه، متاسفانه رو داره بیشتر میشه.
بله، بسیار سپاسگزارم جناب آقای بابک و روز بسیار خوبی رو برای بینندگان و شنوندگان عزیز آرزومندم.
خب این هم از بخش ورزش گفتگویی بود که مهدی رستم‌پور داشت، کارشناس ورزش، با حسن بابک، مربی تیم ملی کشتی ایران. و در ایران دقیقاً رأس ساعت 7:30 بامداده که ما نیم ساعت اول صبحانه با خبر رو پشت سر گذاشتیم. نیمه دوم برنامه رو شروع میکنیم. و اگه شما تازه به ما پیوستیم، بهتون خوش آمد میگم، صبحتون بخیر، امیدوارم روز خوبی رو شروع کرده باشین. در بخش دوم هم پیش از هر چیز خلاصه آخرین خبرهای ایران و جهان رو میشنویم از مهتاب وحیدیراد.
با سلام و صبح بخیر مجدد. حسن روحانی موضوع اشتغال نسل جوان و تحصیل کرده را مهمترین اولویت دولت دانست و بر لزوم افزایش سرمایه گذاری در بخش تولید تأکید کرد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران شامگاه یک شنبه وارد شهر نجف شد. وی پیش از سفر به عراق به کویت و قطر رفته و با مقام‌های این دو کشور درباره توافق هسته‌ای ایران، تحولات منطقه‌ای و روابط دوجانبه گفتگو کرده بود. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید توافقنامه ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی محرمانه نیست و تنها بخش محرمانه آن شیوه انجام کار است. وزارت کشور بحرین از بازداشت دو نفر به اتهام قاچاق سلاح از ایران به بحرین خبر داد. وزیر خارجه ایران این اتهام را بی‌پایه خواند و گفت قصد بحرین آسیب زدن به همکاری ایران با کشورهای خلیج فارس است. انفجار یک دستگاه کامیون بمب گذاری شده در هتلی در موگادیشو پایتخت سومالی دست کم 9 کشته و بیش از 20 زخمی بر جای گذاشت. گروه الشباب وابسته به القاعده مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. ناتو اعلام کرد بنا به درخواست ترکیه روز سه‌شنبه جلسه فوق‌العاده در بروکسل تشکیل می‌دهد. فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیای ایران از راه اندازی جدیدترین رادار شناسایی موشک‌های بالستیک در شهریور ماه خبر داد. وزیر بهداشت ایران از کمبود 70,000 تخت در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی کشور خبر داد و از مجلس و دولت خواست شرایط را برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این زمینه فراهم کنند. وزیر آموزش و پرورش ایران از آزادی همه معلمانی که در جریان تجمع صنفی فرهنگیان در تهران بازداشت شده بودند خبر داد.
خلاصه آخرین خبرهای ایران و جهان بود از مهتاب وحیدیراد. و اما در بخش دوم صبحانه با خبر برای شما گزارشی داریم در مورد آخرین در مورد سفر وزیر خارجه ایران به قطر، کویت و عراق. یک تئاتر و دو نمایشگاه جدید در تهران رو معرفی میکنیم. نگاهی به روزنامه ها و خبرها در شهرهای ایران داریم و در بخش موسیقی هم از تقویم تاریخ موسیقی جهان میشنویم. اما دیروز یک شنبه محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران راهی سفری دو روزه به کشورهای حوزه خلیج فارس از جمله قطر، کویت و عراق شد. ایران در سالهای اخیر با این کشورها به ویژه کویت روابط مثبت و مسالمت‌آمیزی داشته است. آقای ظریف در دیدارهای روز گذشتهش تاکید کرده که توافق هسته‌ای موانع را از پیش پای ایران برداشته و حال ضرورت ایجاب می‌کند که همکاری‌های دو جانبه میان ایران و کشورهای همسایه و حوزه خلیج فارس بیشتر شود. جزئیات بیشتر در گزارشی از سمیرا قرایی.
از روزی که اعلام شد توافق میان ایران و گروه 5+1 به نتیجه رسیده است تا کنون محمد جواد ظریف دو بار عازم منطقه شده است. بار نخست به پادشاهی عمان و قطر رفت و این بار صبح روز یک شنبه 4 مرداد راهی سفری دو روزه به کویت، عراق و باز قطر شده است. آنطور که وزیر امور خارجه ایران در کنفرانس خبری روز یک شنبهش در کویت گفته است، ایران مایل است که کشورهای عرب منطقه در مبارزه با افراط‌گرایی و ستیزه‌جویی با ایران همکاری کنند. مبارزه با افراطی‌گرایی و ایجاد امنیت در منطقه کلیدواژه‌ی دولت حسن روحانی در روزهای اخیر شده. علاوه بر محمد جواد ظریف که با درخواست کمک از کشورهای عرب منطقه برای مبارزه با افراطی‌گرایی سفر خود را آغاز کرده، حسن روحانی نیز در سخنرانی خود در همین روز یک شنبه به تلاش ایران در ایجاد امنیت در منطقه در هر جای منطقه اشاره کرده است.
ملت ایران نه تنها از کردستانش حفاظت می کند، از بغداد و اربیل هم حفاظت می کند.
اما چرا سه کشور قطر، کویت و عراق برای سفر دو روزه آقای ظریف انتخاب شدند؟ حسن هاشمیان، کارشناس امور منطقه، مقیم ترکیه:
کویت وضعیت خیلی حساسی داره، به خصوص اینکه هدف حملات توریستی داعش قرار گرفت و به خصوص موضوع مربوط به شیعیان این کشور، و بنابراین این از اولویت‌های خاصی است که وزارت خارجه ایران به این شکل در نظر گرفته. عراق که الان درگیر یک بحث بسیار طولانی، اولا در دوگانگی برخورد با داعش و دوم در جدایی بین نیروهای داخل عراق شد.
و چرا آقای ظریف مجدداً پس از حدود 10 روز به قطر می رود؟ حسن هاشمیان، کارشناس امور منطقه:
این نشون میده که تقریبا کمتر از 10 روز پیش چیزی مطرح شده، چیزی ارائه شده به طرف قطری ها که مثلا در برابر عربستان قرار بدن و الان ممکن آقای ظریف بخواد جوابشو بگیره، به همین خاطر به قطر میره.
مرزاد بروجردی، رئیس بخش علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه سیراکیوز، مقیم آمریکا، در تحلیل سفر آقای ظریف و اهداف ایران از این سفر به رادیو فردا چنین میگوید:
سفر آقای ظریف به این سه کشور برمیگرده به مسائل مختلفی که در صدر خواسته های ایران هست. یکی توافق هسته‌ای رو میخوان به این کشورها نشون بدن که میتونه آغاز خوبی باشه برای رابطه ایران با کشورهای عرب خلیج فارس. احتمالاً مسائل دیگری که مورد بحث قرار خواهد گرفت، یکی مسئله همصدا شدن با کشورهای عربی است برای مبارزه با داعش، که به نظر میاد با تغییر موضعی هم که ترکیه داده در قبال داعش، شاید آقای ظریف کار آسانتری داشته باشه برای اینکه این مسئله رو بتونه بفروشه به کشورهای خلیج فارس.
اما یا سفر آقای ظریف تنها به مبارزه ایران با تروریسم در منطقه باز میگردد؟ کلیدواژه عربستان این روزها و پس از امضای توافق و رابطه این کشور با ایران در دوران پس از توافق بارها مورد تحلیل کارشناسان قرار گرفته است. آیا اختلاف ایران و عربستان می تواند بر خواسته های ایران از منطقه و اهدافش تأثیر بگذارد؟ مرزاد بروجردی، تحلیلگر امور سیاسی:
با گذشت حدود 2 سال از ریاست جمهوری آقای روحانی هم هنوز می‌بینیم که ایشون نتونسته سفری به عربستان بکنه و این اختلاف ایران و عربستان میتونه خیلی مسائل رو، چه مسئله هسته‌ای رو، چه مسئله مبارزه با داعش رو تحت شعاع خودش قرار بده.
علی مهتدی، روزنامه‌نگار و کارشناس امور منطقه، مقیم فرانسه، نیز اختلاف میان ایران و عربستان را مشکلی بزرگ می‌داند.
افزایش نقش ایران در منطقه به شکل سنتی همزمان خواهد بود با کاهش نقش عربستان، و بزرگترین نگرانی که در منطقه وجود داره این هست که این وضعیت جدید ایران و نزدیکیش با غرب و آمریکا منجر بشه به افزایش تنش بین ایران و عربستان.
اما عربستان این روزها مقصد اشتون کارتر، وزیر دفاع آمریکا، و فدریکا موگرینی، رئیس سیاست خارجه اتحادیه اروپا نیز شده است. مرزاد بروجردی، تحلیلگر امور سیاسی، میگوید که توافق هسته‌ای ایران زلزله‌ای بوده و رفت و آمدها در منطقه را افزایش خواهد داد.
این توافق هسته‌ای از یه لحاظ حالت یک زلزله سیاسی رو در منطقه داره و بنابراین کشورهای بسیاری نگران هستند. از سوی دیگر کشورهای دیگر به خصوص کشور اروپایی امکانات قراردادهای عظیم اقتصادی رو جلوی خودشون میبینن. بنابراین انتظار من این است که طی ماه‌های آینده ترافیک به تهران خیلی سخت خواهد شد.
محمد جواد ظریف روز یک شنبه با امیر کویت و همتای کویتی اش دیدار کرد و پس از آن به قطر رفت و یک شنبه شب نیز راهی نجف در عراق شد تا با آیت الله سیستانی دیدار کند. آقای ظریف روز دوشنبه سفر خود به منطقه را پایان خواهد داد.
امروز در بخش فرهنگ و هنر غیر از دو نمایشگاه جدید از نمایشی میخواییم حرف بزنیم که بعد از 15 سال انتظار به صحنه رفته. نمایش سعادت لرزان مردمان تیره روز. همکارم فرج سرکویی از آلمان به ما میگه که این نمایش چه داستانی رو روایت میکنه. آقای سرکویی،
سعادت لرزان مردمان تیررز علیرضا نادری نوشته، محسن علیخانی کارگردانی میکنه، در تئاتر باران به صحنه رفته. این نمایش در سال 79 در 19 جشنواره تئاتر فجر اجرا شد. جایزه اول نمایشنامه‌نویسی، جایزه اول کارگردانی، جایزه اول بازیگری یه زن و جایزه دوم بازیگری مرد و جایزه دوم طراحی صحنه رو دریافت کرد و با استقبال بسیار زیادی هم روبرو شد. اما همه تلاش های این گروه برای اینکه این تئاتر رو به صحنه ببرند برای اجرای عمومی به نتیجه نرسید و 15 سال از اون تاریخ گذشته و حالا این نمایش دوباره به صحنه میره. داستان نمایش از اسم اون هم معلوم هست، داستان فروپاشی است. داستان فروپاشی یک خانواده ایرانی در هم شکستن روابط و هم ریختن مناسبات، خرد شدن انسان ها در دهه 60، دهه‌ای که می‌دونیم با کشتارها همراه بود، با سرکوب همراه بود، با گشت‌های خیابونی همراه بود و با خیلی از فجایعی که در تاریخ ایران ثبت شده. ماجرای نمایش در یک عصر یک روز بارانی و دلگیر آغاز میشه و در یک نیمه شب تاریک و هول‌انگیز به پایان میرسه.
خب غیر از این نمایشی که شما ازش صحبت کردین، در تهران نمایشگاهی از آثار مارال اصفهانی داریم که گویا پرده های نقاشیش از مفاهیم عرفانی حرف میزنن.
در کنار همه این فجایعی که رخ داده و در کنار همه این مسائلی که وجود داره، آدم میتونه پناه ببره به مفاهیم عرفانی، دور بشه از جهان موجود و هنر رو عرصه‌ای بکنه برای اینکه آدمی از واقعیت ها بگریزه. 8 تابلو بزرگ و 30 تابلو کوچک در گالری ویستا آثار مارال اصفهانی که با رنگ روغن و اکریلیک خلق شدند، در واقع چون این فضایی رو نشون میدن. در بروشور نمایشگاه جمله هست از شمس تبریزی، عارف مشهور و مراد مولانا: از همه اسرار جز الفی بیش بیرون نیفتاد، باقی هرچه بود در وصفان الف بود، آن الف البته فهم نشد. عالم مثال وحدت بر کثرت، خودشناسی عالم مثال در تجلی شکل‌های مینیمالی که با به اصطلاح تکرار خودشون بخوان مفاهیم عرفانی رو بنا بکنن و البته با یک رنگ و روی نقاشی زنانه در تابلوهای نمایشگاه دیده میشه که تا 12 مرداد ماه هم ادامه داره.
خب یه نمایشگاه جدید دیگه هم داریم آقای سرکویی با عنوان زیر خط رنگ. در این نمایشگاه چه آثاری ارائه شده؟
یک نمایشگاه گروهی نقاشی هست در گالری شیدا که تا 7 مرداد ماه هم برپاست و تابلوهای نقاشی تعدادی از هنرمندان جوان و همچنین سابقه دار در این نمایشگاه عرضه شده.
ممنونم از شما فرج سرکویی از آلمان.
منم از شما متشکرم.
خب وقت شده که بریم و بچرخیم توی شهرهای دیگر ایران با نگاهی به روزنامه‌های مختلف شهرهای مختلف. شهرام رفیع‌زاده یک بار دیگه با ماست. شهرام، با روزنامه خراسان جنوبی شروع کنیم. از حادثه در ایستگاه راه آهن دهشور طبس خبر داده. جزئیات بیشتر در این باره چیه؟
روزنامه خراسان جنوبی خبر داده که ساعت 21:45 شامگاه شنبه قطار مشهد اصفهان با حدود 400 مسافر در ورودی ایستگاه دهشور طبس دچار سانحه شده و حدود 8 واگن اون قطار به نوشته این روزنامه از ریل خارج شده. البته این روزنامه تاکید کرده که چند نفر از مسافران جراحات سطحی درشون ایجاد شده بود ولی صدمه کلی ندیدن و به بیمارستان هیچ مسافری منتقل نشده. علاوه بر این تاکید کرده که با ارسال قطار جایگزین مسافران تونستن با قطار دیگری عازم اصفهان بشن. یکی از نکاتی رو که این روزنامه بیان کرده از قول یکی از مسئولان راه آهن طبس این هست که هنوز دلیل انحراف یا خارج شدن از ریل این 8 واگن مشخص نشده.
روزنامه 19 دی خبر داده که زادگاه نفت ایران رکورددار بیکاری. همونطوری که میدونیم به هر حال اولین بار نفت در مسجد سلیمان استخراج شده در ایران. تازه ترین آمار بیکاری مسجد سلیمان چقدر اعلام شده؟
آمار این رو که روزنامه 19 دی از قول فرماندار مسجد سلیمان نوشته که آمار بسیار بالا هست. ایشون گفته که شهرستان مسجد سلیمان در حال حاضر 43.5% نرخ بیکاریش هست که در میان تمام شهرهای ایران به گفته ایشون بالاترین نرخ بیکاری هست. البته ایشون گفته که قرار است کارخانه آلومینیوم و همچنین مجتمع پتروشیمی در مسجد سلیمان راه اندازی بشه که در صورت تحقق این وعده ها این نرخ بیکاری در زادگاه نفت ایران کاهش پیدا خواهد کرد.
اما روزنامه آراز از افزایش آسیب های اجتماعی نوپدید در آذربایجان غربی گزارش داده. این آسیب ها کدوم ها هستند؟
روزنامه آراز از قول بهنام حیدری که رئیس اداره مراقبت در برابر آسیب‌های اجتماعی اداره کل آموزش و پرورش آذربایجان غربی هست نوشته که از جمله این آسیب‌های نوپدید استفاده نابجا از تلفن همراه، فضای مجازی، برخی دیگر از آسیب‌های اجتماعی اعتیاد به مواد مخدر و همچنین استعمال دخانیات هست. البته ایشون گفته که ما یک نقشه‌ای رو درست کردیم برای آسیب‌های اجتماعی در میان دانش آموزان در استان آذربایجان غربی و مطابق با این نقشه قرار است که راهکارهایی رو برای مهار یا کنترل این آسیب‌ها به اجرا بگذاریم.
روزنامه نصف جهان واکنش پزشکان اصفهانی به کشته شدن پزشک اردبیلی رو مورد توجه قرار داده. مهمترین نکات در واکنش پزشکان اصفهانی چیه؟
روزنامه نصف جهان در این گزارش اشاره کرده که پزشکان اصفهانی هم از ماجرای کشته شدن آقای اصغر پیرزاده پزشک متخصص اردبیلی متاثر هستند. چند پزشک در گفتگو با نصف جهان بیان کردن برخی از نکاتی رو که ممکن هست مهم باشه. از جمله آقای محمود ناطقی متخصص داخلی در اصفهان گفته که بسیاری از مردم بر اساس مشکلات اقتصادی یا برخی از کارهایی که در رسانه‌ها انجام میشه به ویژه صدا و سیما از کنترل خارج میشن و ممکنه که چنین رفتارهایی رو در خصوص پزشکان انجام بدن. آقای محمد مهران نیری هم که متخصص کودکان هست گفته بیشترین سهم رو در این ماجرا سیکل معیوب سیستم پزشکی در ایران داره.
روزنامه سیستان و بلوچستان از اقداماتی برای بازگرداندن هزاران دانش آموز محروم از تحصیل به چرخه آموزش خبر داده. جزئیات بیشتر در این باره چیه؟
روزنامه سیستان و بلوچستان در این گزارش اشاره کرده که دست کم در سیستان و بلوچستان حدود 160 هزار کودک بازمانده از تحصیل وجود داره. اونطوری که این روزنامه اشاره کرده آقای علی اوست هاشمی که استاندار سیستان و بلوچستان هست از سازمان برنامه بودجه تونسته موافقتی رو بگیره که بر اساس این موافقت قرار است بودجه اختصاص پیدا بکنه به شکل ویژه به این استان تا این کودکان یعنی این 160 هزار کودک در سال تحصیلی آینده به چرخه آموزش برگردن. جزئیاتی بیشتری رو روزنامه سیستان و بلوچستان در این باره منتشر نکرد.
و خیلی کوتاه روزنامه همدان پیام از ادامه دریافت پول از خانواده‌ها در هنگام ثبت نام دانش آموزان گزارش داده. ماجرای ثبت نام‌های پولی به کجا رسیده؟
روزنامه همدان پیام در این گزارش که با تیتر مشارکت مالی همچنان بحث برانگیز است در استان همدان اشاره کرده که بسیاری از مردم که این روزها درگیر ثبت نام فرزندان خودشون در مدارس هستند از پولایی که مدارس از اونها میگیرن ناراضی هستند. البته یک مقام آموزش و پرورش همدان یعنی دبیر ستاد ثبت نام این استان گفته که این وجوه در مدارس باید پرداخت بشه، حداقل و حداکثری داره. ایشون گفته که برای مدارس دولتی 20 تا 30 هزار تومان به عنوان بیمه هست، در مدارس هیئت امنایی 80 تا 300 هزار تومان و در مدارس غیر انتفاعی هم که نرخ‌های اون از پیش تعیین شده.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده از کانادا.
متشکرم.
و اما در بخش موسیقی امروز بردیا افشین رفته سراغ تقویم تاریخ موسیقی جهان.
طبق معمول اغلب دوشنبه ها امروز هم از تقویم تاریخ موسیقی جهان میگم. نگاهی میکنم به مناسبت های مهم مقارن با امروز یا مروری میکنم بر اتفاقهای جالب توجهی که در سالهای دور و نزدیک در چنین روزی رخ دادند. با این توضیح همیشگی که طبق معمول نگاهم بیشتر معطوف به عرصه موسیقی فراگیر و رایج. 57 سال پیش در چنین روزی 27 جولای سال 1968 میلادی یک اتفاق غیر مترقبه تمام برنامه های گروه اون زمان نوپای بی جیز رو برای اولین حضورش در آمریکا به هم زد. بیجیز امروز از بزرگترین گروه‌های تاریخ موسیقی پاپ محسوب میشه، اما در همون سال 68 برای بار اول بود که تونست با انتشار چند تک آهنگ توجه بین المللی رو به خودش جلب کنه و استقبال از گروه بیجیز بسیار غیر منتظره بود. چیزی شبیه دوران اوج گروه بیتلز بود. شوق برای دیدن این پدیده موسیقی بسیار گسترده و فراگیر بود و آمریکا هم انتظار بیجیز رو میکشید. این گروه قرار بود در شهرهای مختلف ایالات متحده هم اجرا کنه اون زمان. اما در چنین روزی در سال 68 رابین گیبز، یکی از سه برادر خانواده گیبز و از بنیانگذاران بیجیز، قش میکنه، به اغما میره و در بیمارستان بستری میشه. اون هم به علت خستگی بسیار. و این تمام برنامه های گروه بیجیز رو برای حضور در آمریکا به هم میریزه. In the event of something happening to me, there is something I would like you all to see. It's just a photograph of someone that I knew. Have you seen my wife, Mr. Jones? Do you know what it's like on the outside? Don't go talking too loud, you'll cause a landslide, Mr. Jones. این آهنگیست به اسم فاجعه معدن در نیویورک در سال 1941. این اولین آهنگیست از گروه بیجیز که تونست به موفقیتی جهانی برسه، هم در آمریکا و هم در بریتانیا در جدول پرفروش‌ترین های هفته قرار گرفت. آهنگیست که در سال 1968، 57 سال پیش منتشر شده. ترانه آهنگ داستان یک معدنچی رو روایت میکنه که در تونلی در معدن به همراه همکارش گیر افتاد و محبوس شده و او عکس همسرش رو به همکارش نشون میده و هر دو معدنچی در انتظار کمک و رهایی اند. در ابتدا وقتی این آهنگ از رادیوها پخش میشد، خیلی ها تصور میکردند آهنگیست از گروه بیتلز و شباهت این اثر از گروه بیجیز به آثار بیتلز در موفقیت اون هم بی تأثیر نبود. It's just a photograph of someone that I knew. Have you seen my wife, Mr. Jones? Do you know what it's like on the outside? Don't go talking too loud, you'll cause a landslide, Mr. Jones. نه سال پیش در چنین روزی 27 جولای سال 1986 گروه کوین در استادیوم خلق بوداپست پایتخت مجارستان اجرای زنده رو برگزار کرد، در ورزشگاهی که امروز با نام فرنس پوشکاش اسطوره فوتبال مجار خونده میشه. اجرای کوین، این گروه برجسته موسیقی راک در مجارستان، کنسرتی تاریخی است، چرا که اون زمان در اوج جنگ سرد بین بلوک شرق و کشورهای غربی هیچ چهره از جهان غرب در بلوک شرق فرصت اجرا پیدا نمی کرد. تنها دو دهه پیش از این تاریخ لوئیس آرمسترانگ، اسطوره موسیقی جاز، هنرمندی آمریکایی در میانه های دهه 60 بود که در نقاطی مختلف در کشورهای به اصطلاح بلوک شرق اجرا کرد، در آلمان شرقی و چکسلواکی اون زمان. One, two, really, one voice, one. آهنگیست به اسم One Vision یا یک نگاه از گروه کوین، آهنگیست متعلق به آلبوم Kind of Magic، آلبومی که در سال 1986 منتشر شده. پس از انتشار این آلبوم بود که گروه کوین تور اجراهای سراسریش رو به اسم Magic Tour در جهان آغاز کرد، به نقاط مختلف کره خاکی سر زد، از جمله به بوداپست پایتخت مجارستان، و اون کنسرت تاریخی رو برگزار کرد. آهنگ One Vision درباره غلبه آدمی بر چیزهایی است که تصورش ممکن نیست، و خیلی ها هم میگن این آهنگ متأثر است از سخنرانی تاریخی مارتین لوتر کینگ، رهبر جنبش های حقوق اجتماعی سیاهان آمریکایی. اون سخنرانی مشهور با نام رویایی دارم، سخنرانی مشهوری که با نام رویایی دارم شناخته میشه و عبارت رویایی دارم هم در این آهنگ تکرار میشه. در آخر با هم به آهنگی گوش میدیم که در چنین تاریخی 27 جولای اما 30 سال پیش، یعنی سال 1985 میلادی، تبدیل شد به پرفروشترین آهنگ هفته در بریتانیا. آهنگی به اسم باید فرشته‌ای وجود داشته باشه، آهنگی از گروه یوروف میکس، گروهی دو نفره بریتانیایی متشکل از انی لینکس و دیوید ستیوارت، گروهی بسیار موفق در دهه 80 میلادی که موسیقیش در فضای سبکای نو ویو و سینت پاپ راک بود. اما جالب اینجاست با توجه به محبوبیت گروه یوریتمیکس، این تنها تک آهنگی است از این گروه که تونسته در صدر جدول پرفروش های هفته در این کشور قرار بگیره. این توضیح را هم اضافه کنم، در اجرای این اثر استیوی واندر، هنرمند مشهور آمریکایی، با نوازندگی هارمونیکا گروه یوروف میکس رو همراهی کرده. ما هم به این اثر گوش میدیم.
به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم. فردا با یه صبحانه با خبر دیگه برمیگردیم. بازم با شما هستیم و یه روز تازه رو با هم دیگه کلید میزنیم. تا فردا و یه برنامه دیگه براتون روز خوشی را آرزو میکنم. خدا نگهدار.